که مردم خوب ما دارن و سایر شنوندگان محترم بتونیم این الگو رو اصلاح بکنیم. ما این که من خیلی اصرار میکنم و تکرار میکنم رو بحث الگوی مصرف، این واقعا سرکار خانم نوازنین نیاز کشور ما هست. ما باید از این عادتی که چندین سال با این سیاست جلو آمدیم، سیاست گازرسانی در بخش‌های مختلف خانگی و کشاورزی و صنعتی، الان به لطف خدا ما تمام شهرهای کشور ما گاز دارن، یه تعداد روستاها باقی مونده که اونها هم به لحاظ اقتصادی برای دولت هیچ توجیهی ندارن، فقط در جهت افزایش رفاه مردم ما داریم گازرسانی میکنیم.
از اونجایی که ما در برنامه‌مون باید تمام نظرها رو بخونیم و ایده‌اش رو مطرح بکنیم، برنامه مال مردم هست. من میخوام این پیام رو هم بخونم و پاسخش رو از شما بگیرم. شریفی از شیراز برام نوشته که آقای دکتر خانم مجری، تشکر از بحث صرفه‌جویی در مصرف گاز. همین فرمایشات شما صحیحه، اما گرم شدن خانه و مصرف بهینه گاز در سلام افراد خانواده آیا ارزش افزوده نیست؟ آیا میدونید که برای مثلا خرید چندین لباس زمستانی ما چقدر باید پول بدیم و اینکه شاید مساوی یا بیشتر از اون بهای 6 ماه مصرف گاز باشه؟ لطفا همه جوانه با در نظر بگیرید و اونهایی که خونه های خیلی بزرگ دارن و خیلی بیش از اندازه از آب و برق و گاز استفاده میکنن، لطفا به اونها هم تذکر بدید. بله، چشم، در خدمت.
در واقع صحبت خانم شریفی است.
خانم یا آقای شریفی؟
بله، درست است. ببینید، ایشون اشاره کردن که ما در تمام بخش ها باید صرفه‌جویی کنیم. بله، انرژی فقط گاز نیست، به قول شما برق هم هست، در جای دیگه ممکنه فرآوردهای نفتی هم باشه. ما در همه بخش ها باید صرفه‌جویی بکنیم. اما ارزش افزوده که ایشون فرمودن، ببینید، به لحاظ علمی این مطلب اثبات شده. ارزش افزوده زمانی مطرح میشه که ما بتونیم از این گاز در بحث‌های تولیدی و صنعتی استفاده بکنیم.
بله.
در بخش خانگی کمترین ارزش افزوده رو داره. یعنی این در واقع معادلات و فرمولایی که برای این کار تعریف شده. ضمن اینکه من خدمت این هموطن عزیزمون عرض بکنم، ببینید، ما اصلا توصیه به کم مصرف کردن نمی کنیم.
بله.
توصیه ما درست مصرف کردنه.
دقیقا.
ما عادت کردیم شاید به این که مثلا مصرف زیاد بکنیم. یک جاهایی شاید خودمون احساس سرما می کنیم، در صورتی که مثلا ممکنه پیشبینه هواشناسی قدری کاهش دما باشه، خانه‌ها بعضی وقتا ما به این سمت می‌ریم که خونه رو گرم نگه داریم، در صورتی که دما کاهش چندانی نداره و این رو بر واقع ما باید بپذیریم. الگوی مصرف ما نیاز به اصلاح داره و قطعا در این زمینه بدون کمک و یاری مردم این الگو اصلاح نخواهد شد.
بسیار عالی. آقای دکتر خلیلی، گاهی وقتا خب حالا اون آمارهایی که در ابتدای صحبتمون شما فرمودید، از نظری که ایران دارندگی گاز دوم هست و تولید سوم، مصرف چهارم، این که بعضیا این صحبت رو هم مطرح میکنن، البته صحبت عامیانه ای، سعی میگن که ما انقدر منابع گازی داریم که آیندگان هم استفاده بکنن، بازم ما داریم، آیندگانی که حالا شاید ما ببینیم یا نبینیمشون، انقدر نگید که ما صرفه جویی بکنیم. شما صحبتتون برای این افراد چی هست؟ این فکر می‌کنم این دوستان از این افرادی هستن که مثلا وقتی شب میشه تمام لامپای خونه رو روشن می‌گذارن. بعد به همچین چنین حالتی هست، حتی اگر در اتاقی اگر نیستن اون لامپش روشنه، اگر بخوایم که انرژی برق رو در نظر بگیریم. بفهمید.
ببینید، اشاره درستی داشتین. در ابتدای عرایزم هم من عرض کردم، ببینید، درسته ما رتبه دوم رو داریم.
بله.
متو مردم خوب ما در نظر بگیرن، فرایند استخراج و پالایش گاز فرایند بسیار پرهزینه هست و به مرور ما هرچی جلوتر بریم فرایند استخراج این گاز بسیار مشکل و با صعوبت خاص خودش هم راه خواهد.
درسته.
ضمن این که این گاز به نسل‌های بعد از ما هم تعلق دارد.
بله.
در کشور ما 71% در واقع سبد مصرف انرژی رو گاز تشکیل میده. اگر یک نگاهی به کشورهای دیگه بکنیم، در اروپا این درصد 25% هست، یعنی مردم 25% انرژیشون گاز هست، 75%ش از انواع دیگر انرژی هست در اروپا.
مختلف استفاده میکنن، هم از برق استفاده میکنن، هم
بله.
گاز
و... از برق و گاز و حالا جوا حاملای دیگر انرژی.
درست.
در روسیه که خب رتبه اول جهانی است در بحث ذخایر، صرفا 55% سبد انرژیش گاز هست، در امریکا 31%، در ترکیه که جمعیتش تقریبا برابری میکنه با جمعیت کشور ما 30%، اما در ایران عرض کردم 71%.
خیلی یعنی ما بزرگه.
دقیقاً ما به یک نحوی وابسته شدیم به بحث گاز و خب خدا را شکر توضیح هم دادید ما الان وارد کننده گاز نیستیم، خودمون به لطف خدا گاز منابع گازی داریم، خودمون استفاده میکنیم، ولی باید در واقع صرفه‌جویی رو حتما سلوه کار خودمون قرار بدیم و اصلا این مطلب ما رو به اشتباه نندازه. ببینید ما اگر گاز زیادی داریم یک معنیش این میتونه باشه که خب قیمت گاز قیمت مناسبی است.
بله.
که خدا را شکر سیاست جمهوری اسلامی هم همواره همین بوده، ولی معنیش قطعا این نیست که ما میتونیم به هر شکلی و به هر میزانی که گاز بخواهیم مصرف بکنیم. بله.
درسته. متشکرم از شما، متشکرم از شنونده‌های عزیزی که دارن بحث ما رو دنبال میکنن، برامون پیام ارسال میکنن. خانم زهرا عباسی از شیراز نوشتن که ما با پوشیدن لباس گرم و مصرف بهینه سعی میکنیم که صرفه‌جویی بکنیم. یه تمهیدی هم اندیشیدیم، حالا نگفتن چه جوری، گفتن که آب حمام رو جمع میکنیم بعد از اون حیاط رو باهاش میشوریم. خیلی جالبه، حالا نمیدونم چه جوری این کارو کردن، یه لوله کشی میخواد دیگه آقای دکتر. بعد خانم پرنیام گفتن اختصاص سهمیه به هر نفر و امکان فروش باقی مانده سهم هم میتونه کمک بکنه. این یه پیشنهاد، نظر شما چیه؟
حالا منظورشون رو کامل متوجه نشدم.
باقی گفتم به هر کسی مثلا یه سهمیه مصرف گاز بدن. چنین چیزی امکان داره در مورد گاز؟
ببینید امکان داره،
مثلا بحث زمانی... بنزینش هست، ولی مثلا گاز هم امکان داره.
ببین امکان که داره، منتها ما چون این قدری ممکنه در واقع محدودیتی برای خیلی از مردم ایجاد بکنه، ما هنوز به اون سمت نرفتیم. یعنی
بله.
الان مردم خوب کشورمون الان خب اتفاقا ایشون خیلی نکته خوبی اشاره کردن.
درسته.
الان فرض بکنی که گاز هم مثل بنزین سهمی بندی بشه، اون موقع خب قطعا مردم دچار در واقع محدودیت هایی در بخش مصرف خواهند شد. من حالا فقط برای اینکه یک مثال بزنم رویه فعلی کشور ما، ببینید ما چون صحبت خانواده هست و گاز در بحث خانواده مطرح است، ما 12 پلکان مصرف تعریف کردیم در بحث خانگی که این 12 پلکان به 4 گروه تقسیم میشن.
بله.
گروه کم مصرف، گروه مصرف متوسط، گروه پر مصرف و گروه های بسیار پر مصرف که ما اصطلاحا میگیم بد مصرف.
بله.
که قیمت گازشون هم قیمت بالاترین قیمت رو داره. من میخوام عرض بکنم در همون پله‌های کم مصرف اگر مقایسه بکنیم با کشورهای دنیا که 3 پله اول ما پله کم مصرف هستن، کشورهای اروپایی گاهن به پله دوم ما هم نمیرسند. بنابراین من این مقایسه رو دارم میکنم که متوجه بشیم که واقعا ما به لازم مصرف خیلی پر مصرف هستیم.
بله.
و مردم اگر اهمیت این موضوع رو بفهمن قطعا به سمت کاهش مصرف پیش خواهند رفت. بنابراین از 12 پله یک خانواده مثلا در کشور با آب و هوایی مشابه کشور جمهوری اسلامی ایران در اروپا در پله 2 هم قرار نمیگیره یا کمتر.
من.
پله 1 یا پله 2. ولی ما گاهن عرض کردم ما تا پله 12 هم متاسفانه مصرف کننده داریم، البته درصدشون کم هست. این عمده مصرف کننده ای ما در همون پله های اول تا سوم هستن. مثلا شما زمستان کشور آلمان
من.
حتی طولانی تر از کشور ایران است.
درست.
ولی مصرف سران یک خانوار در کشور آلمان معادل پله دوم مصرف ما هست که حالا مثلا برای شهر تهران میشه 300 متر مکعب.
درست.
در ما یعنی روزانه یک خانوار میتونه 10 متر مکعب گاز مصرف کنه.
بله. آقای دکتر یه تلفن داریم، بریم بشنویم، باقی صحبت شما رو بشنویم، همینطور پیام هم داریم.
خواهش می‌کنم.
استفاده بیمورد از منابع انرژی ضررش کاملا برمیگرده به خود ما، جیب ما، چه مصرف آب، چه برق، چه گاز. مصرف بیمورد و اضافه گاز شده یک از عامل تعطیلی فصل یا هفته بعضی از کارخانه یا تعطیل کارخانه، یعنی پرداخت دستمزد پرسنل کارخانه بدون سودآوری در اون تعطیلیه، یعنی جبران خسارتش بعد از در تولیدات بعدی کمتر شدن تولید کارخانه و کاهش صادرات، همه اینا از موارد مصرف بی مورد گاز منازل است، دودش کاملا برمیگرده به خاطر چشم همه جای دنیا تو مصرف انرژی استانداردهایی هست. حالا ایران هم هستش، مردم خوبه که رعایت کنن. من پدر وقتی تو منزل به بچه ها میگم لباس گرم بپوشید، در ورودی رو زود ببندید، جواب که ما میخوایم راحت باشیم. راحتی به چه قیمتی؟ تجیب بابا سوراخ بودن و هر لحظه و لحظه پول از کیسه رفتن، احساس مسئولیت، دلسوزی، همراهی اقتصاد یک کشور رو خوب بکنه. با تشکر.
چکی آیدیتون نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم، به قول معروف جانا سخن از زبان ما میگویی.
بله،
حرف بسیار درستی زدن. همون عرض تایید عرض بنده هست که بتونیم ما چرخ صنعت رو بچرخونیم.
درست.
رجعت توصیه هموطن ما در واقع بسیار قابل پذیرش و قابل توصیه است و حرف ما رو زدن.
بله بله، خانم رخساره باقری از مشهد نوشتن که با رعایت اعتدال در تمام موارد، چه مصرف کردن گاز و کم کردن درجه حالا پکیج یا شعله بخاری یا پوشش مناسب و گرم، و چه بستن تمام روزنه ها و شیشه های دوجه داره و همه اینها میتونه کمک بکنه در مصرف بهینه گاز. و 0912-0229 گفتن که لطفا بفهمید که گرمایش با برق چقدر هزینه بیشتری نسبت به گاز داره برای تولید گرمایش یکسان با برق؟ یا نیروگاه ها گاز بیشتری مصرف میکنند؟
بله، ببینید سوال ایشون در واقع یک قدری جواب فنی هست. سوال درستی پرسیدن.
بله.
حالا سوال کارشناسانه پرسیدن. ببینید الان برقی که داره تولید میشه، خب در نیروگاه های ما عمدتا به طور خاص در فصل تابستان گاز مصرف میشه. در زمستان هم با محدودیت هایی که ما به نیروگاه میدیم، یک بخشیش مصرف فراورده نفتی دارن و مابقیش دوباره گاز مصرف میشه. خب شما میدونید بازدهی، حالا من عبارت راندمان رو به کار نبرم، معادل فارسیش بازدهی نیروگاه ها، حتی بهترین نیروگاه های دنیا بازدهیشون پایینه، زیر 50% هست. خب در کشور ما متاسفانه این عدد پایین تر هم هست. بنابراین این گاز وقتی به برق تبدیل بشه، یه درصدی از این گاز در واقع مستهلک میشه و به تولید نمیرسه. اصطلاحاً پرت انرژی ما داریم و نهایتاً اون برق میاد به مصرف میرسه. بنابراین گرمایشی که از طریق انرژی برق باشه، به لحاظ انرژی اتلاف انرژی بیشتری داره. یعنی معادل گرمایی که ما به منزل میدیم، اگر از گاز استفاده بکنیم، به مراتب بهتر از برق هست. بنابراین نکته کاملا درستیشون اشاره کردن، چون این گاز وقتی بخواد به برق تبدیل بشه، مثلا مثال خیلی ساده بزنم، 60% این گاز باید مستهلک بشه و 40% به برق تبدیل بشه.
بله.
بنابراین به لحاظ انرژی اگه بخوام یک تعادلی برقرار بکنیم، مصرف گاز به صرفه تر است.
درسته. این پیام رو با هم بخونم. از تهران برامون نوشتن 0939-8384 گفتن مثلا الان تهران تقریبا خوبه، هوا بهاریه، خیلی آنچنان سرد نیست، نیازی به گرم کردن خونه با درجه بالا نیست با گاز. بهتر اینه که در شهرهای بزرگ مثل تهران و پر جمعیت که حداقل میتونم بگم 4-5 میلیون نفر میتونن از وسایل برقی ارزان قیمت استفاده بکنن، به این طریق از آلودگی هوا هم کاسته میشه و جای دیگه کشورمون هم میتونن از گاز استفاده بکنن و اینکه در گاز صرفه‌جویی بشه.
بله درسته. ما فقط توصیه‌ای که در این زمینه داریم این هست که مردم خوب ما در هنگام خرید وسایل، چه گازسوز چه وسایل الکتریکی، دقت بفرماین وسایلی رو خریداری بکنن که بازدهی بالایی دارن و اصطلاحاً کمتری مصرف انرژی دارن. خب شما حتما اطلاع دارین الان ما ردبندی انرژی داریم در کلی تجهیزات و کافیه که مردم خوب ما اینو مراقبت کنن، وسایلی رو خریداری بکنن که کمتری مصرف انرژی رو به خودشون تخصیص میده.
بسیار عالی. خب آقای دکتر خلیلی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم دیگه، هر آنچه باید گفته بشه و اگر باقی مونده خوب است که مردم ما بدانن راجع به مصرف بهینه گاز، از این تریبون استفاده بکنین، ما هم از فرمایشات شما استفاده کنیم. بفهمید.
من اول که از شما و برنامه خوبتون تشکر میکنم، از فرصتی که دادین که بنده بتونم مطالب رو خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم. خواهشم این هست که مردم مثل گذشته همیشه خادمان خودشون رو در بحث وزارت نفت و شرکت ملی گاز کمک بکنن، همه تلاش ما افزایش رفاه مردم از طریق ارائه خدمات گازرسانی است. واقعا اگر یک عبارت قطع گاز رو شما برای هر کارمند شرکت ملی گاز استفاده بکنید، واقعا دچار استرس و نگرانی میشن.
بله.
و من میخوام بگم که هیچ وقت انشالله به یاری خدا به اون نقطه نرسیم و این کمک مردم رو میطلبه. این ذخایر به نسل‌های بعد تعلق داره. ما باید در مصرف گاز حتما اقدامات بینسازی رو انجام بدیم. راهکارش هم که در واقع خدمت شما مطرح کردم، انشالله مردم خودشون کمک بکنن. مزیت این کار و صرفه این کار قطعا به خودشون خواهد رسید و ما هم به عنوان یک خدمتکار، شرکت ملی گاز هیچ وقت به عنوان یک بنگاهی که نگاه درآمدی داشته باشه به گاز نگاه نکرده، صرفا هدفش ارائه خدمت بوده و این خدمت به مردم هست. اگر در صنعتی ما هم خدمت میکنیم، باز اون از طریق اشتغال سودش به جیب مردم میرسه. من فقط خواهشم کمک و همراهی مردم هست در اصلاح الگوی مصرفی که ما سالیان سال در بحث خانگی متاسفانه این الگوی درستی رو شاید نتونستیم پایه‌گذار بشیم. ایشالله مردم کمک کنن این الگو رو اصلاح بکنن.
امیدواریم. حالا اینطور که هم پیام ها تلفن ها می اومد، مردم واقعا دغدغه این موضوع رو دارن. اما یه حالا یادآوری کوچولو هم آقای دکتر داشته باشیم برای سازمان ها، نهاد ها، حالا شرکت های بزرگ کوچیک فرقی نمی کنه. اینا هم وقتی وارد میشیم خیلی گرم فضاشون. عزیزانم باید رعایت بکنن.
حتما همینجوره. ما طرح پایش دمای رفاه رو که خب هر ساله انجام میدیم، به طور خاص در اماکن دولتی بله. که اشاره فرمودی، حتی یک جایی رو همکارای ما به خاطر عدم رعایت دمای استاندارد قطع گاز کردن که از طریق صدا سیما هم پخش شده. اتفاقا نظارت ما در اون بخش بسیار جدی هست. ببینید تمام این کارا رو ما میکنیم که مردم صدمه ای نبینن.
بله.
این اگر محدود سازی میکنیم، اگر جای اعمال مقررات میکنیم، اگر اعمال جریمه میکنیم، اگر گاز مثلا یک نهاد دولتی و حتی صنعتی قطع میشه به خاطر اینکه گاز مردم قطع نشه. بنابراین اینقدر که در واقع ما وظیفه خودمون میدونیم به مردم خدمت بکنیم، ان مردم هم به خادمان خودشون کمک بکنن که انشالله ما در سالهای پیش رو هم هیچ مشکل در بخش گاز و انرژی نداشته باشیم.
متشکرم از شما. ممنونم. دو تا تلفن بشنویم. جناب داوری از اصفهان پیام شما رو هم دیدم. بشنویم تلفن رو.
سلام، وقت بخیر. ببخشید، این کارشناسی که الان داره راجع به گاز صحبت میکنه، من میشه یه جمله بگم؟ ببین ایشون میگن که عاملای انرژی در ایران 70% عامل انرژی از گازه، در صورتیه که انرژی‌های دیگر رو برای مصرف کننده قطع کردن. الان شما وقتی جایی داری گاز استفاده میکنی، نمیتونی از گازوئیل استفاده کنی یا از برق استفاده کنی، به خاطر اینکه مصرف برق میره بالا، یه جریمه سنگین برات میاد و گاز هم و گازوئیل هم ممنوعه جایی که داره گاز استفاده میشه، در صورتی که گازوئیل خیلی مرغوب به صرفه تره برای البته مصرف کننده. مصرف گاز فقط برای دولت مرغوب به صرفه هستش به خاطر اینکه قیمتشو نسبت به سالهای قبل چندین برابر کردن و یه فشار مضاعفی به مصرف کننده داره میاد، ولی مصرف کننده چاره غیر از این نداره. اینو خواستم فقط اگه میشه اشاره بکنم. ممنونم.
بله بفهم.
بله، سوال هموطن ما سوال درستی است. متوجه جوابش رو من به این صورت خدمتتون مطرح کنم. ببینید وقتی یک مشترکی میاد با شرکت گاز قرارداد اشتراک رو امضا میکنه،
بله.
در قرارداد قید میشه که در فصول سرد سال، مثلا 4 ماه سال، باید اون مشترک پیش بینی سوخت دوم رو انجام بده.
درست.
و این جزء تعهدات مشترک هست و برای پیش بینی همین موارد هست. البته واقعیت این است که خدا را شکر ما تا اونجایی که تونستیم این محدودیت رو در واقع با تزریق گاز به متقاضیان کمک کردیم به خودشون که دوچار مشکل نشن، ولی اونهایی که اجازه استفاده از فرآورده نفتی رو دارن با تایید ما و شرکت پخش به اونا سوخت تعلق میگیره.
بسیار عالی. متشکرم از شما. متشکرم از جناب آقای دکتر خلیلی. یه تلفن دیگه داریم. دلمون نمیاد دیگه صحبت مردم پخش نکنیم. بفهمید.
سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر. در خصوص مصرف منابع گاز، میبینم که توی رادیو محترم اقتصاد زحمت میکشید ایران رو با آلمان که اصلا گاز نداره مقایسه میکنید. میخواستم بزرگواری کنید، اگر میخواییم مقایسهی داشته باشیم باید برابری داشته باشه، یعنی یه کشوری مقایسه بشه که منابعش مثل منابع ما و نوع فرهنگ و زیستبومش هم مثل زیستبوم ما، یعنی به لحاظ سرمایه گرمایی، به لحاظ سوق الجیشی و به همه اون دلایلی که خودتون اطلاع دارید باید یه برابری در موقع مقایسه داشته باشید. روزتون بخیر و خوشی. دبستانی هستم از تهران.
متشکرم جناب دبستانی. برای
سوال این شنونده محترم سوال درستیه. ببینید ما خودمون رو با کشورهایی مثل روسیه و ایالات متحده و ترکمنستان هم که دارای ذخایر بسیاری از گاز بهره مند است، با اونها هم که مقایسه بکنیم متأسفانه شدت مصرف انرژی باز در مقایسه با اونها بسیار بالاست. آلمان رو من مثال زدم به جهت تنوع سبد انرژی، منتها در کشورهای دیگر هم متأسفانه مصرف ما در مقایسه با اونها بسیار زیاده و انشاءالله کنترل بکنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر خلیلی و متشکرم از همه شنوندگان عزیز به توان زندگی. بدرود.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما این صفحات کوچک به جای مانده از تمدن بابل به خط میخی وجود دارند که اسامی بسیاری از گیاهان دارویی روی اونها نوشته شده که نشون دهنده اهمیت گیاهان داروییه. گنجینه‌های داروها و ادویه‌های مصریان گواهی دیگری بر قدمت استفاده از گیاهان دارویی است. اوستا اولین کتابیه که از گیاهان دارویی سخن گفته و به نقل از اوستا اولین پزشک ایرانی تریته یا تریتا پدر گرشاسب پهلوان بوده که از کاربرد گیاهان دارویی و عصاره اونها اطلاع داشته و مقام او در طب نظیر مقام سرب و نوع درمان در یونان و روم باستان بوده. جالبه که نام تریتا نه تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در هندوستان نیز به عنوان اولین پزشک آریایی معرفی شده. قدیمی‌ترین گیاه دارویی در طول تاریخ گیاه مقدس آیین زرتشت بوده. تاریخ استفاده دارویی از پیاز و ادویه به 4500 سال قبل از میلاد و به نقل از هرودوت استفاده از گیاهان دارویی در مومیایی کردن اجساد به 5200 سال قبل از میلاد میرسه. قدیمی‌ترین کتاب چینی منسوب به شینون هزار گونه گیاه دارویی رو شرح داده و همچنین در الواح سومری چگونگی کشت گیاهان شرح داده شده. حدود 3000 سال قبل از میلاد آشوربانیپال پادشاه سومری‌ها دستور جمع‌آوری اولین مفردات پزشکی دنیا را صادر کرد که در آن 250 داروی گیاهی لیست شد. یکی از مهمترین نوشته‌های بشر که در آن اطلاعات قدیمی گیاهان ثبت شده پاپیروس ابرس که حدود 1500 سال پیش از میلاد نوشته شده و شامل 876 نسخه است. بقراط پزشک یونانی که عموماً او را بنیانگذار دانش پزشکی می‌دانند بر طب رومی و نیز طب رایج در قرون وسطا تأثیر عمیقی گذاشته. نخستین رساله مکتوب و مدون در زمینه گیاه شناسی دارویی توسط تئوفر یونانی نوشته شد. کتاب طبی نیز در قرن اول میلادی تدوین شده که به بررسی گیاهان و جانوران برخی مناطق از جمله ایتالیا، یونان، آسیای صغیر، اسپانیا و فرانسه پرداخته. جالینوس چهره شناخته شده جامعه پزشکی است. او داروها را بر اساس نوعی مقیاس حرارتی طبقه بندی کرده و عامل مناسبی برای شناسایی داروی مناسب برای هر بیماری ارائه داد. داروهای گیاهی تا جنگ جهانی اول به خاطر کمبود دارو به طور وسیعی استفاده شدند. بعد از جنگ صنایع داروسازی رشد زیادی یافتند و پنیسیلین کشف شد. قانون پزشکی و داروسازی سال 1941 حق فروش داروی گیاهی توسط اطبای گیاهی را لغو کرد. جنجال عمومی باعث شد تا این قانون هیچگاه اجرا نشه. در سال 1968 حقوق اتبا دوباره برقرار شد و انجمن پزشکی گیاهی بریتانیا تأسیس شد. تاریخچه پزشکی و درمان در ایران به دوران آریایی در حدود 7000 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد. در تمدن قدیمی ایرانی دو گیاه مرد و انار مقدس بودند و همواره در بین مردم از ارزش والایی برخوردار بودند. در کتیبه‌های مربوط به زمان هخامنشیان از زعفران به عنوان گیاه دارویی با خواص و کاربرد بسیار فراوان یاد شده. در این دوران دانشگاه و بیمارستان جندی شاپور در شمال غربی خوزستان تأسیس گردید که در دوران انوشیروان به حد اکثر اعتلاء رسید. دانشمندان بزرگی چون ابوریحان بیرونی، زکریای رازی و ابوعلی سینا توانستند در مدت کوتاهی پیشرفت‌های چشمگیری در جهان طب ایجاد کنند. کتاب قانون یکی از معروف‌ترین آثار پزشکی دنیا از ارزشمندترین منابع قدیمی طب سنتی است که ابوعلی سینا، پزشک و فیلسوف ایرانی آن را به رشته تحریر درآورد. قانون به عنوان یکی از منابع مهم در دانشگاه‌های پزشکی سراسر دنیا مورد تدریس و مطالعه قرار می‌گیرد. بر اساس آمار موجود در کشور ما نیز بیش از 130 نوع داروی گیاهی وجود دارد. جایگاه داروهای گیاهی در چند سال اخیر در کشور با تحولات علمی تخصصی نظاممندتر شده. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت تقریباً 25% داروهای مدرن مورد استفاده در ایالات متحده از گیاهان گرفته شده. حداقل 7000 ترکیب پزشکی در فارماکوپه مدرن از گیاهان گرفته میشه. 120 ترکیب فعال فعلی که از گیاهان عالی جدا شده و امروزه به طور گسترده در پزشکی مدرن استفاده میشه، 80% ارتباط مثبتی بین استفاده درمانی مدرن و استفاده سنتی از گیاهان که از آنها گرفته شده را نشان میدهد. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دیماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمار سه اونی که کارش بیسته.